استخونمونن، جون میدم سی سرزمینی که دوستش دارم.
خاک ما خاک دلیرون، خاک ریسلی و شیرون، شهر شرجی شهر گرما، شهر تشباده هیرون، شهر ما شهر مفاخر، شهر ساحل و غروب، همدم خلیج فارس، مرز آبی جنوب. ما که شهرام شده جونم و شرینم و نشونم، هر جا با هر کی که باشم وصل بوشه بی زبونم. شهر ما گوه دیارم، افتخاره روزگارم، جون و عمر و هستی ما، شهر ما سمت واره.
رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
رادیو جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر، دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گوش گوش.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام بر روی ماهتون. من محسن شاهمرادی ام و این برنامه دو آتیش است که از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما میشه. اگر عاشق ورزشید یا دلتون میخواد که در جریان آخرین رخدادهای ورزشی ایران و سایر نقاط جهان قرار بگیرید، دعوتتون میکنم که به عنوان یکی از مهمونهای ما در این گرده ورزشی و در این دور همیه ورزشی بمونید. تا کی؟ تا حدودای ساعت 19:45 دقیقه. اگر سوال، نظر، انتقادی یا پیشنهادی داشتید لطفا پیامک بزنید به 3881. تلاش میکنیم اینجا سوالی بی پاسخ نمونه. یه وقته یه چیزایی میگید نمیتونم بخونم دیگه، واضحه، اونا رو اونجوری نگید، یه جوری بگید که بشه خون. کری هم که میخواید بخونید یه جوری باشه که بتونیم بخونیم. حالا کری نخوندیدم نخوندید چه کاریه؟ سوال اگر داشتید بپرسید. خیلی خوب، محمد مظفری کنار منه. سلام محمد، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. سلام به تو محسن شاهمرادی عزیزم، سلام به محمد رضا، همه شنوندگان رادیو جوان. امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشم و شب خوبی رو سپری بکنم.
محمد رضا رحیم پور هم در کنار ماست، سلام میکنم، خیلی خوش اومدی.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان. عصر همگی بخیر باشه ان شاء الله.
امروز کلی خبر داریم، کلی اتفاق داریم که راجع به همش حرف میزنیم. جام حذفی در حال برگزاری. اینجا یه داستانی داریم ما. بابک میخواد تلویزیون ما رو اینجا روشن کن به نظرم. ایرادی نداره. آه صدا میاد. اب نداره خب اینجاییم. آره اگر میتونیم لطفا روشن بکن. جام حذفی در حال برگزاریه. اتفاقات عجیب و شگفت انگیزی تا دقیقه 90 بازی مثل رفسنجان و استقلال افتاده، از جمله این که مثل رفسنجان 2-0 از استقلال جلوه، در حالی که میتونست گلهای بیشتری رو هم بزنه، که البته گلهای بیشتری رو هم میتونست بخوره، یعنی میتونست صفر نباشه.
آره از سمت بازی میتونست ورقش برگرده اگه پنالتی که صالح هردانی از سعادت هردانی گل میکرد. جالب، اولین پنالتی بعد از دوران یامگا استقلال از دست داد. من خودم یادم نمیاد آخرین بار که استقلال پنالتی خراب کرده بود، چون یامگا همه رو گل میکرد. ولی جالب، همون بازیکنی که به عنوان دفاع راست جانشین کوین یامگا شد، سعادت هردانی خودش رفت پشت تو به حامد لک پنالتی رو داده بود. حالا بحث برانگیزم، بعضی میگفتن پنالتی بود، بعضی میگفتن نه، پنالتی خیلی خوب گرفت حامد لک. و بعدش هم که محمد مهدی محبی بازیکن جوانان استقلال بود یه زمانی، خودش تونست گل اول برای مثل رفسنجان بزنه. چه گل خوشگلی هم زدن واقعا، فوتبالی که محرم داره بازی میکنه نداره. و حالا نیمه دوم من درست حسابی ندیدم واقعا، چون تو مسیر بودم، ولی اومدیم دیدیم که منتظر محمد گل دوم رو زد.
خیلی مشکوک به آفساید بود،
ولی گل خیلی خوشگلی زد منتظر محمد. یه چیپ خیلی ناز
در حرکت زد چیپو، یعنی داشت میومد جلو یه چیپ زد.
اون هم بازیکن استقلال،
اونم بازیکن استقلال.
جالب بود که حالا 2-0 فعلا.
نکته جالبه حالا بازی مثل رفسنجان و استقلال اینه که مثل رفسنجان حقیقتا داره تاکتیکی بازی میکنه،
خیلی
یعنی هر جفت گلشون، حالا مثلا ممکن بود نمیدونم آفساید هم باشه نمیدونم، ولی به هر حال همون حرکت هم خیلی تاکتیکه، یعنی اصلا گل شانسی رو نداشتیم. و اینجاست که میفهمیم محرم نوید که چقدر مربی خوبیه و چقدر حیف بود که خودش رو محبوس کرده بود در سپاهان، یعنی میخواست فقط سرمربی سپاهان بشه، حیف نبود واقعا.
آره واقعا محرم از وقتی اومده رفسنجان تیمش گل نخورده، فکر کنم چهارمین بازیه ستای قبلیش گل نخوردن، دو تا مساوی یه برد، بردشون تو قائم شهر جلوی نساجی بود و هفته گذشته با شمس‌آذر بدون گل مساوی کردن. خیلی تیم خوبی ساخته یادم باشه. هم مثل رفسنجانی که نیم فصل اول همینجوری با ساکت الهامی میباخت، هوادارا علیه شعار میدادن، همین استقلال تو رفسنجان البته تو اون استادیوم کوچیکه بازی کردن که یکیش با گل خودی میسم تیموری بود.
قنات داره،
قنات داره زیرش.
آره الکی گفتن قنات داره،
الکی گفتن
اون موقع یعنی چون گفتن قنات داره،
یه نقشه‌ای منتشر کردن، نقشه هوایی که این خط
آره قنات. خب اون برای دو سال پیش بود نقشه دیگه. ماجرا این بود که اون بازی رفته مثل رفسنجان استقلال دقیقاً قنات همون سر اون بازی بود، نمیخواستن در این ورزشگاه بزرگ باشه.
یه سوالی دارم وایسا، دو سال پیش خط قنات مگه میتونه تغییر کنه الان؟
نه. اصلا زمین نقطه کرنر قبل بازی استقلال یه تصاویر اومد بیرون، دقت کنی کرنر سمت راست زمین نشسته
و یه هفته بعد افتتاح شد. خب اگه قنات بوده که یک هفته درست نمیشه قاعدتا، یک هفته بعدش افتتاح شد ورزشگاه. و الان تو اون ورزشگاهی که چمنش خوبه، ولی از اون ورزشگاهی که حالا بحثش یکم دور میشه از فوتبال و اینا، بعد ساخته شده، تماشاگرا خیلی دورن نسبت به زمین، حس میکنی مثلا یه فاصله خیلی
دو تا پیست تارتان داره. آره. قشنگ فاصله خیلی خیلی
نمیدونم چرا انقدر فاصله گذاشته.
ببینم این استادیوم 120,000 نفری که میخوان بسازن با همین فاصله و اینا قراره بسازن؟
ان شاء الله که ندی، درخواست میکنیم اینجوری نسازن، یعنی این ورزشگاه ببینین و این شکلی نسازید،
هر جوری که این هست نسازیدش. در همین لحظه بازی مثل رفسنجان و استقلال تهران هم تموم شد و در کمال شگفتی مثل رفسنجان تونست استقلال رو حذف بکنه.
به نظر من واقعا به احترام محرم نویدکیا باید کلاه از سر برداشت، با تیم مثل رفسنجان خیلی فوق العاده نتیجه گرفته. فراموش نکنید استقلال این فصل خیلی سخت می‌بازه و بردن استقلال اونم با اختلاف دو گلی که حالا 2-0 بود، میتونست واقعا هر نتیجه دیگه‌ای تو این بازی رقم بخوره، اما مثل رفسنجان بسیار تاکتیکی، بسیار فوق‌العاده فوتبال بازی کرد، وسط فوتبال بازی نکرد. و به نظر من جواد نکونام توی آنالیزها و در واقع ضد تاکتیکی که محرم نویدکیا بهش زد گم شد، غرق شد. اصلا اون استقلال با برنامه بازی گذشته رو ما ندیدیم، تیمی که شاید حالا روی یه ضربه ایستگاهی به ضربه خطای پنالتی هم رسید و میتونست اون ضربه اصلا کل جریان بازی رو عوض کنه. اما نمیشه از فوتبال زیبایی که مثل رفسنجان ارائه داد، با ضد حمله های سرعتی، با کارهای خیلی خوب ترکیبی، گل اول مثل رفسنجان هر کی ببینه میفهمه که آقا این گل تمرین شده است، به قول معروف یه گل مدرسه فوتبالی زد، قشنگ تمرین شده، همدیگر رو پیدا کردن و فوق‌العاده داره نتیجه میگیره. اینجاست که ما میگیم آقا اون چرخه محدود مربی‌ها رو آقا بذارید جوونا بیان این چرخه ها رو بشکنن. محرم نویسکی ها توی یکی دو فصل گذشته بعد از سپاهان تقریبا جایی نبود که وارد این سیستم مربیگری ما بشه، ولی وقتی میاد مثل رفسنجان رو میگیره، اینم به قول خارجی ها محرم افکت، تأثیر محرم در رفسنجان که استقلال رو دو هیچ شکست داد. میگم تو همین ده لحظات انتهایی فقط داشتیم تو این 5 دقیقه وقت اضافه میدیم چند تا توپ دیگه هم داشت که یعنی میتونست هر نتیجه‌ای رو رقم بزنه مس و اختلافش رو زیادتر هم کنه.
اما در دیگر بازی که برگزار میشه در جام حذفی، سپاهان مقابل شمس‌آذر قزوین قرار گرفته. این بار برخلاف لیگ خیلی قدرتمندانه داره بازی میکنه مقابل شمس‌آذر و 3-0 هم تا این لحظه جلوه تا دقیقه 79.
آره یه جوری بازی مرگ و زندگی مورایس بود، چون جانشینش و اون اسطوره سپاهان که محرمه استقلال بود، مورایس هفته پیش همین استقلال باخت، یه فشار خیلی روش زیاد میشد اگه این بازی هم میباختن که میشد هفتمین باخته پیاپی. شمس‌آذر هم متاسفانه اون تیم نیم فصل اول نیست دیگه، خراب شد تیمش تو نیم فصل دوم بعد از اینکه سعید دقیقه اومد، مثل رفسنجان همین مثل رفسنجان اونجا پیش پرداخت قراردادش رو ندادن، برگشت شمس‌آذر، چند تا بازیکنشون رو فروختن، مثلا علی اصغر اعرابی که از شمس‌آذر رفت، خود سپاهان الان داره جلوشون بازی میکنه و افت کرد. شمس‌آذر در این فصل دوم هم برد نداشته و امروز هم که 3-0 باختن، چون بازی که ندیدم گل اول رو دیدم که رضا اسدی بالاخره گل زد برای
دوباره پاس رامین رضایی.
آره و بعد از اون کاشته استثنایی تو پرسپولیس رضا اسدی گل نزده بود برای سپاهان که امروز بالاخره گل زد و امیدوارن هواداری سپاهان که قرار بود تو ورزشگاه علیه مدیریت هم شعار بدن که تیمشون برگرده به اون کور، هم کورس قهرمانی در لیگ و حالا در جام حذفی هم که میرسن به مرحله یک چهارم.
گل دوم سپاهان رو امید نورافکن زده، بازم روی پاس گل رامین رضاییان و رضا شکاری هم گل سوم این تیم رو زده.
رضا شکاری گل زده علی اصغر اعرابی، داستان بود سرش که قرار بود بره و اینها، و حتی خانومش یک استوری گذاشت که نمیدونم $500,000 رضایت‌نامه خواستم باشگاه، ولی رضا شکاری هم جالبه که هم برگشت به ترکیب هم گل زده. به نظر مثل شرایط سپاهان داره آروم آروم برمیگرده، همون قولی که امید نورافکن داده بود بعد از شکست جلوی استقلال، گفته بود ما برمیگردیم، به نظر میرسه که این اتفاق داره میفته.
علی اصغر اعرابی خیلی داره شگفت انگیز بازی میکنه، یعنی خیلی زود رسید به ترکیب اصلی سپاهان، پاس گل هم داده امروز، پاس گل سوم رو علی اصغر عربی داد به رضا شکاری.
بله
فرم خیلی خوبی داره.
کلا آقای مراد استنبال همچی پدیده هایی بود، یعنی با محمد علی نژاد آلومینیوم عراق که وقتی خریدنش چند بازی بهش بازی داد، حالا علی اصغر عربی، و به نظر من یه خرید خوب بود. کلا باگ سپاهان تو اون پست بود دیگه، یعنی فصل گذشته امید نورافکن یه مقطعی وینگر چپ بازی کرد، خود حالا فرشاد احمدزاده هی جا به جا میشد و اینا، رضا شکاری رو خریدن که بازم جواب نداد و در نهایت علی اصغر عربی رسید. به نظر من واقعا سپاهان میتونه از اون تیمایی باشه که در نیم فصل دوم، حالا فارغ از این 6 تا 7 بازی که خوب نبودن، میتونه دوباره تو نیم فصل دوم برگرده و کاملا سرنوشت قهرمانی رو تحت تاثیر قرار بده با این پیروزی 3-0 که حالا روحیه سپاهان کاملا برگشته و تیم خوبی رو تشکیل داده.
خیلی خب، ساعت 8 هم یه بازی برگزار میشه بین پرسپولیس و نفت و گاز گچساران. ترکیب اومده بچه‌ها؟
بله داشتم نگاه میکردم، ترکیب اومده بود و حالا من بخوام دقیق بگم شگفتی خیلی نداشتیم، شاید فیکس بودن عبدالکریم حسن که قابل پیشبینی بود با توجه به مصدومیت علی نعمتی، فرشاد فرجی به ترکیب برگشته و محمد خداوندلو داره اولین بار فیکس برای پرسپولیس بازی میکنه. حالا اگه خواستی من ترکیب کاملا میتونم.
دروازه‌بان کیه؟
علی بیرانوند.
بگو دیگه ترکیب رو کن.
دروازه‌بان برای پرسپولیس علیرضا بیرانوند، فرشاد فرجی، حسین کنانی، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، وحید امیری، محمد خداوندلو، عبدالکریم حسن، استون اورونوف، عیسی آلکسی و سینا اسدبگی.
خیلی خب.
جالبه من فقط یه نکته بگم، نه پرسپولیس نه استقلال با اینکه جام حذفی بود به دروازه‌بانای دومشون بازی ندادن. حالا امیررضا رفیعی که جلو ذوبان خوب بود، یه بحثایی هم شد این بازی فیکس بازی کنه چون بالاخره حالا حریف تیم دستی یکیه، و محمد رضا خالدآبادی پدیده پارسال لیگمون که اومده استقلال اصلا بازی نمی‌کنه. الانم جام حذفی سید حسین حسینی بازی کرد که البته خوبم بازی کرد، سید حسین دو سه تا تک به تک گرفت، ولی خب بالاخره اینا رو خریدین که بازیشون بدین دیگه، مخصوصا خالدآبادی که بکنم 10 میلیاردی رضایت‌نامه داد آقای خطیب بابتش، ولی اصلا بازی نمی‌کنه.
من شنیدم یکی از دلایلی که از پرسپولیس دور شد این بود که ضمانت خواسته بود برای اینکه حداقل 10 تا بازی بکنه توی فصل، که همچی چیزی رو حالا گفتم ما نمیتونیم بدیم و بعدش رفت استقلال، ولی الان عملا هم در استقلال بازی نمی‌کنه.
این بازیکنی که دروازه‌بان تیم ملی امیدمون بود، میگفتن شاید میتونه به ارده تیم ملی بزرگسالان اضافه شه، یهو کلا از لیگ محو شد. خیلی عجیب و غریبه.
خیلی خب، دیروز بحث اینو کردیم که سازمان تامین اجتماعی کنار کشید از خریدن پرسپولیس. راجع به استقلال هم وضعیت خیلی بهتر نیست و تکلیف اونها هم سر مالکیتشون معلوم نیست. تاش اینا جفتی باید معلوم بشه مالکیتشون به کجا میرسه. امروز یه مصاحبه ای رو کردن مدیر کل نظارت بر شرکت های سازمان تامین اجتماعی، یعنی همون کسی که دقیقاً مسئولیت مستقیم داره راجع به این ماجراها. ایشون گفتن که اصلا مسئله خرید باشگاه پرسپولیس توسط سازمان تامین اجتماعی مطرح نیست. پس چیه داستان؟ داستان اینه، پیشنهاد شده که به جای بخشی از بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی، باشگاه پرسپولیس رو به این سازمان منتقل کنه.
خیلی عجیبه که باشگاه پرسپولیس
اصلا فروش و اینا نیست،
یعنی یه جورایی داره طلب صاف میکنه با باشگاه پرسپولیس.
باشگاه پرسپولیس مگه درآمدزاه؟ همین الان فکر کنم 300 400 اینا بدهی داشته باشن دیگه، پول بازیکن‌ها رو نمیتونن بدن.
آخه نکته اینه که شما نمیتونید بگید درآمدزا نیستن پرسپولیس. خب برند پرسپولیس یه ارزش گذاری شده روش، اون ارزش
تناسب بین هزینه کردش و درآمدش چیه؟ منفیه دیگه.
منفیه چون نم درآمدی نیست تو فوتبال ما اصلا، فقط اسپانسری که اونم هزینه بازیکن‌ها رو میده دیگه.
کلا خب برند پرسپولیس یه ارزش گذاری شده و تو سازمان خصوصی سازی اومدن اسناد مالکیتی این باشگاه رو بررسی کردن، بدهیاشون رو بررسی کردن، گفتن آقا با این همه بدهی و ارزش گذاری که ما می‌کنیم مثلا آریال باشگاه پرسپولیس ارزش داره. در واقع داره دولت این یه جورایی از زیر این بدهی فرار میکنه با یه با انتقال یه باشگاه بدهکار به شرکت تامین اجتماعی.
آقای جمشید مهرابی که مدیر کل نظارت بر شرکت‌های تامین اجتماعیان گفتن که ما درخواستی برای خرید باشگاه پرسپولیس ندادیم که بعد بگید شما انصراف دادید. انصراف واژه درستی نیست برای همچین فرایندی. ما فقط در معرض پیشنهاد قرار گرفتیم.
خیلی عجیبه واقعا، چون آقای هاشمی اونجوری که وعده دادن تا چند روز آینده موضوع حل میشه، از اون بر میگن که ما اصلا خبر نداشتیم. آقای اصلاقیان به عنوان معاون قهرمانی وزارت امروز یه صحبتی کردن وزارت ورزش، گفتن که من در جریان نیستم که نپذیرفتن، در جریانم که پیشنهاد دادیم که بره به تمام.
و یه جمله دیگه ای گفتن سازمان خصوصی سازی باید اعلام کنه همچی چیزی رو. یعنی چی؟ اگر تامین اجتماعی نخواد که سازمان خصوصی سازی که هیچ نهاد ریاست جمهوری هم اگر بگه که خب تامین اجتماعی میگه خب آقا من بخواه یه دو تا چهار تا شرکت مطبوع خودم رو دارم دیگه نمیتونم. بعدش نفهمیدم، کاش میشد با دوستان در سازمان خصوصی سازی هم راجع به این حرف بزنیم ببینیم اصلا واقعا دست شماست یا دست کسی دیگه ایه، حالا نمیدونیم واقعا تاش چی میشه. اینم از این. یه اتفاقی هم دیروز افتاد توی لیگ دست دو ایران، یه بار دیگه حاشیه ها سمت کرمانشاه و تیم بعثت کرمانشاهه و من نمیدونم اونجا چه اتفاقی میفته. یکی دو هفته پیش بود که در لیگ امید تراکتور در کرمانشاه درگیر شده بودن با یه سری از تماشاگران بعثت کرمانشاه، به شدت کتک خورده بودن. الان هم بحث بزرگ سالانشونه، دروازه‌بان و بازیکن این تیم زد و خورد کردن، فیلماش هم به شدت منتشر داره میشه در فضای مجازی و من نمیدونم واقعا چه اتفاقی ممکنه بیفته. حاشیه ها با تیم بعثت کرمانشاه در اوج الان.
آره این صحنه یادآور رحمان رضایی و علی بدوی تو جام ملت‌های 2004 بود.
بدتر از اونه، کله زد اونا.
آره اونجا یک آره یه شوکی داد با دست رحمان رضایی و اونجا ما یه شانسی عجیب و غریبی که آوردیم، داور اخراج نکرد.
داور ایران
اخراج نکرد، داور بحرینی ایرانی اصلا اخراج نکرد و اینجا اخراج کرده داور. من
اصلا نمیدونم چیش، فقط این
آره خیلی صحنه عجیبه.
ضربه سر دوستمونو بارها بارها دیدم، یه بار ما داریم اینجا میبینیم، شما نمیبینید ولی ما یه مونیتوری داریم، یه بار دیگه داریم صحنه رو میبینیم. دروازه‌بان کوتاه قامتی هم هست، از همه کوتاه‌تر میبینی
سینکیه. خب این دروازه‌بان پارس جنوبی جمع بود چون استقلال بازی کرد.
مسئلهش این نیست، مسئلهش اینه که ضربه سر چی میگه.
اگه ندیدیم مثلا که زیدان به ماتراتی با ضربه سر اینجوری زد،
زیدان زد تو سینه، این زد تو دماغ،
آخه این خودیو زد، زیدان رقیبو زد، اصلا من درک نمی‌کنم. خیلی عجیبه.
بچا نکته دیگه اگر دارید راجع به فوتبال داخلی بگید.
نه منتظر بازی پرسپولیس و نفت و گاز گچسارانیم. اسم نفت و گاز هم بگیم دیگه، تیمی که پیروز قربانی بازیکن سابق استقلال سرمربی شه و لیگ یک هم فکر کنم ششم هفتم نتایج بدی نگرفته. آره و خود پیروز هم خیلی هم کارشناس فوتبال خوبیه، خیلی خوش صحبته،
خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. یعنی توی بازیاشون اگه ببینی اکثر تیم های مدعی رو یا به قول معروف یقهشون گرفتن، یا سخت بردن یا امتیاز ازشون گرفتن و البته ستاره هاشو فروختن. میگم چند تا بازیکن خوب داشت مثل امید علیپور و چند تا جوان با انگیزه دیگه که راهی تیمای لیگ برتری شدن. امید علیپور فکر کنم اومد به شمس‌آذر منتقل شد، بهترین گلزنشون هم بود. و حالا مشکلات زیادی هم داشت تیم نفت و گاز گچساران، همیشه کلا تیمای نفتیمون انگار با مشکل عجین شدن، ولی خب تونستن که خوب نتیجه بگیرن و الان تو کورس مدعیا تقریبا خودشونو جا دادن.
خیر خب 19 و 20 دقیقه اینجا شبکه رادیوی جوان، شما شنونده برنامه دو آتیشید.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
سیروس از صدرا شهر شیراز گفته که از محمد سوال کن تراکتور اینتر خاویر زانتی چه خبر؟ رفت اینو به هم
اینتری که داریم محمد رضا صحبت میکنه راجع به خاویر زانتی. تراکتور هم اوضاعش خوبه، بالاخره یه برد آوردن بعد از اون باخت جلوی پرسپولیس، استقلال خوزستان رو بردن راحت هم به نسبت بردن، خیلی هم خوب بازی کردن، شرایطشون بهتر شد از اون بحران عجیب و غریب خودساختهشون و مصاحبه شجاع اینا یکم خارج شدن و آمادن که حمله کنن به رده چهارم. خیلی سخته که حالا خودشون میگن برای قهرمانی، ولی منظورم استقلال و پرسپولیس و سپاهان سه تا تیم اول خواهند بود مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی بیفته.
الان خب رده چهارم دارن، میشن رده سوم.
آره سوم.
و یه نکته من بگم حالا راجع به تراکتور، اتفاق مثبتی که در این یک و نیم فصل اخیر تو باشگاه تراکتور افتاده اینه که ثبات رسیده. همیشه تراکتور با تعویض‌های پی در پی سرمربی و تغییرات مدیریتی ما تو ذهنمون در واقع به یاد می آوردیم، اما الان آقای خمس تقریبا یه سال شد که رو نیمکت تراکتوره و این ثباته با این ترکیب الان تغییرات پی در پی بازیکن در ترکیب داشتن و لاین اپشون قشنگ شخ خورد اول فصل، الان کم کم دارن به اون ثباته میرسن. به نظرم اگه یه فصل دیگه آقای زنوزی همین فرم خودشون رو تافت بزنن حفظ کنن و هی دست به سرمربی و مدیریت و بازیکن و اینا نزنن، این تیم رو کنار هم بتونه نگه داره، فصل آینده میتونه یکی از مدعیای جدی قهرمانی باشه با پاکو خمس.
یه بحثی هم بود سر این که ممکن بود خمز رو عوض بکنم به خاطر اون روندی که داشت، الان دیگه دور شدن دیگه از این داستان.
آره دیگه کلا دور شدن و به نظر من میگم اصلا اگه برن سراغ تعویض سرمربی کیو بیارن الان تو این بازار ایرانی، یعنی مربی بدون تیم نداریم، با مربی بدون تیم با کیفیت، و حالا برن سراغ این مربی خارجی تا بیاد دوباره آشناشه ترکیبش رو بشناسه، یه نیم فصل رو از دست داده.
عرضم به خدمتتون که 930-0-396 نیما از کرمانشاه گفته که پرسپولیس قرار مهاجم آزاد جذب بکنه و آیا جهانبخش فوتبالیست با جهانبخش خواننده نسبتی چه سوالی فکر نمی کنم، شاید هم داره ما نمیدونیم، اگر هم دارم به ما نگفتن
من نشینم. آره من فکر کنم
اگه بود تا الان یه چیزی ازش در میمد دیگه،
یه فوتبالیست دیگه بود
تو مایه های این بود که عثمان چرا سیاه پوشیدی یا و اون بخش اولش هم پرسپولیس مهاجم میخواد بگیره نه
بله پرسپولیس که قطعا میخواد مهاجم خارجی آزاد جذب کنه، اما خب مهاجم آزاد خارجی با کیفیت و حالا یه دونه برادر داشت فکر کنم محمد رضا جهانبخش بود اگه اشتباه نکنم، علیرضا و محمد رضا با هم فوتبالیست بودن، ولی دیگه خواننده رو واقعیت نمیدونیم دیگه، اذیتمون نکنید تو رو خدا.
یه دوستی 905-35-78 گفتن کم صحبت کنید بیشتر خبر بگید، بیشتر برنامه اجرا بکنید مردم کیف کنن. چند تا خبر هر چی دارید بگید بچه‌ها دیگه، هر چی تو ذهنتون هست بگید که ما کمتر صحبت کنیم، فقط خبرها رو بکنیم. اگه ذهنتون هست چیزی بگید.
یه دیداری داشت مهدی میرجلیلی ستاره تیم ملی فوتبال ساحلیمون روز گذشته با علی آقا دایی و کریم باقری عکسی گرفته، من خیلی عکس باحالی بود، خوشحالی مهدی میرجلیلی که خیلی هم معروف شده بود، دستشو میذاش روی رگ گردنش رو میگفت که نشانه غیرت ایرانیه و حالا پیج فیفا هم صفحه فیفا هم بارها این رو گذاشته بود، دیروز رفته بود پیش این دو عزیز و عکس گرفته بودن، خوشحالی هم تکرار کرده بودن، اتفاق جالبی بود. یه دوستی پیام داده اینو با اجازت بخونم چون بازی رو ندیدم، گفتن که داوری بازی استقلال مثل رفسنجان خیلی مورد داشته به ضرر استقلال بود، احتمالاً اون صحنه گل دوم رو میگن دیگه،
فکر کنم به آفساید مشکوک بود. حالا منم
یه نکته، اگه بخوایم واقعا بریم سراغ این داستانا، پنالتی که استقلال هم گرفت خیلی مشکوک تر بود، بعد پنالتی اول تقدم تاخر در نظر بگیر، پنالتی گل میشه اصلا روند بازی عوض میشد. به نظر من داوری در کل داوری قابل قبولی بود.
سوالی دارید؟ میخوای سوالی بخونی؟
در راستای خاویر زانتی دوستان پیام دادن که تراکتور لقب خاویر زانتی بود، چرا راجع به تراکتور صحبت کردین؟
خب من اشتباه خوندم یعنی پیام رو. آها منظورش این نبود که چه خبر از تراکتور اینتر خاویر زانتی، منظورش این بود که چه خبر از تراکتور اینتر
خاویر زانتی.
وای خدا اب نداره. ارزم
حالا بگو چه خبر تو که مدیر
بگو والله بندازیم نگه داریم شنونده رو. آقا تو بخش فوتبال اروپا راجع بهش صحبت می‌کنیم تو آخر
دیگه، تا اینجا اومدیم بگو دیگه. خاویر زانتی
هم که خوبه، سلام میرسونه الان مدیر باشگاه اینتره و یه چند وقت پیش با یکی از مدیران باشگاه اینتر یه تصویری هم گذاشته بودم و من داشتم نگاه می‌کردم همینجوری پیر شدن دیگه. بنده خدا آقای زانتی یکی از بهترین دفاع راستای فوتبال جهان بود به نظرم، همه جا هم خوب بازی می‌کرد، فولبک درجه یک، برای همین بهش میگفتن تراکتور که کل زمین واقعا
همه جا بازی میکرد، فقط دفاع راست نبود. یه دوره که مایکون در اوج بود چیکارش میکرد؟ آره. یعنی هم خاویر زانتی هم
وسط مایکون بازی کرده، هم جلوتر هافبک راست.
محمدی از یک کارگاه مبلی در زنجان گفته که در مورد فوتبال زنجان هم یه حرفی بزنید، ورزشگاهش تکمیل شد یا نه؟
تخصص خودته.
ببین تیم نداره که آخر الان زنجان، خب الان اصلا استادیوم تکمیل چی کار میخواید بکنید؟ جالب، ببین استادیوم دقیقا خیلی نزدیکه، حالا کاری ندارم، ولی اونم عجیبه، دم کوه، یه کوهی هست تو زنجان به نام گاوازنگ، پای کوه استادیوم ساختن، بعدن دیدن نمیتونن آب ببرن اونجا، ساختن تمام. آره بعد از این که ساختن اینو فهمیدن که الان ما مثلا مشکل آبیاری و آبکشی و مثلا این چیزا رو داریم، ولی مشکل بزرگتر اینه که تیم درست حسابی نداره. زنجان سالها یه تیمی داشت به نام شهاب زنجان، 10 سال تو لیگ یک بود، نمیرفت بالا نمیرفت پایین، بعد شد شهرداری زنجان، بعد شد سایپای زنجان، بعد شد توسعه معادن روی زنجان، بعد اصلا از هم پاشید، یه چیز عجیب و غریبی دیگه، نشد که در نهایت اتفاق خوبی بیفته برای فوتبال زنجان.
فوتبالیست معروف داشته
برای فرزاد حاتمی، شهریار مقانلو.
آه شهریار مقانلو رو که یادمه.
یادته شهریار مقانلو؟
نه نه، شما یه خیلی دوست داشتی شهریار.
شهریار من هر کسی که زنجانیه رو دوست دارم.
یه
خوبه
یه خاطره جالب یادت باشه، برنده مثل چاقوی زنجان آقای مقانلو
لقبش بود. خیر اینم از این. بچا نکته دیگری هم اگر داری،
صحنه داوری بازی استقلال، آقای گل هم زد این لحظات پایانی که بلد
چرا قبول نکرد؟
حامد لک آقای رضا عادل داور مسابقه صحنه رو قبول نکرد. حالا استقلالی‌ها خیلی
من صحنه ندیدم، دیدید شما صحنه رو؟
منم درست حسابی واقعا
خطا بود
ندیدم.
یا چی؟
ببین واقعا نمیتونم بگم، چون حامد لک میاد توپو بگیره بعد توپ دستش ول میشه، حامد لک اینجوری که رو خروجاش تو نمیدونی الان توپ برای حامد لک هست، در تصاحبش هست یا نیست.
یه چیز بگم، توی این خروجا اگر اول مهاجم بزنه ضربه سر و بعد دروازه‌بان مشت کنه مهاجم رو، خب این خطاست قطعا، ولی اگر اول دروازه‌بان مشت کرد بعد حالا مثلا خورد به مهاجم، اون خب دیگه مشکل دروازه‌بان نیست.
مهاجمی نزدیکش نبود که سر رو بزنه، مستقیم خوردن به حامد لک و دیگه نمیدونم. حالا در کل میگم داوری قابل قبول بود به نظرم، استقلال از داوری بیشتر لطمه نخورد، یه ذره سردرگم بود، یعنی تعویضایی هم که آقای نکونام که مثلا ماشاریپوف، من نگاه
ماشاریپوف خوب داشت بازی
میکرد، خوب داشت بازی میکرد، بعد خود استقلالی ها مثلا خیلی مضطرب شدن ای چرا مثلا ماشاریپوف رفته بیرون، یا مثلا چرا مثلا دفاع ما کشیدیم روزبر بردیم دفاع آخر کردیم هافک آوردیم جاش مثلا هافک دفاعی بهتری روز به اون حرفا، و خود استقلالی هم یه ذره از جواد نکونام گله داشتم، من میدیدم تو فضای مجازی بابت تاکتیکا و تصمیمی که اتخاذ کرد.
حامد سازگار نژاد یه ایرادی گرفته به کیفیت پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر، گفتن انقدر کیفیت پایینه که گاهی توپ قابل تشخیص نیست، بعد مقایسهش میکنی با لیگ‌های مهم دنیا میبینی که خب فاصله زیاد و این تفاوت اذیت میکنه آدم رو. آیا صدا و سیما قصد نداره در پخش تلویزیونی مسابقات تغییراتی ایجاد بکنه؟ خب این که بچه ها در سیما حتما باید نمیدونم یه فکری براش بکنم، ولی ایراد درستی آفه.
یکی از شهرهایی که خیلی مشکل داره رفسنجانه، سر بازی رفت استقلال مثل رفسنجان این بحث پیش اومد که واقعا توپ معلوم نیست اونجا، البته اینکه توپ معلوم نیست هم مشکل دوربین ها هم مشکل نور ورزشگاه، خیلی مشکلات زیاده. در بعضی شهرها بهتر شده، در اصفهان میدونم که امسال مثلا اچ دی شد تصاویر، بالاخره در آبادان از اون فاجعه یکم گذر کردیم تصاویر بهتر شده، ولی در رفسنجان حق
خود اهواز، خود اهواز شما اگر فولاد آرنا رو با یکی بره، من داشتم میدونم تصاویری که مثلا فیلم گرفتم با دوربین تلفن همراه رو که گذاشته بودم بغل پخش زنده تلویزیونی، خدا شاهده دوربین موبایل بهتر از دوربینای تلویزیون میشه.
آره حالا اینم من نمیدونم این در نهایت چه اتفاقی باید بیفته.
بعد آخه ورزشگاهش خیلی خوبه، فولاد آرنا یکی از خوشگل ترین ورزشگاه‌های کشوره، بعد این کیفیت تصویر برداری واقعا آره. زشته.
یه ذره قابل درکه چون تجهیزات تصویر خیلی سنگین و خیلی هزینه برداره، ولی به هر حال باید یه فکری بشه دیگه، نمیشه همش مون در این سطح، امیدوارم یه ارتقایی پیدا بکنه این ماجرا. آقای خانم سفری گفتن که پس معلوم شد شما همه پیام‌ها رو می‌بینید، بعضی‌هاشون نمی‌خونید، بعضی‌هاشون می‌خونید یا نمی‌خونید؟
نمی‌خونید.
چرا؟ گفتم خب پس خصوصی سازی چی شد؟ چرا چی شد؟
دادین دیگه.
این همه تو